صلات و سلام علی حبیب اله العالمین و شفیع مذنبین فی یوم الدین سیدنا احمد و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. شب هفتم ماه صفر بنابر نقل جناب مستطاب شیخ المشایخ شیعی جناب شیخ مفید و علامه کفعمی مصادف است با سال روز شهادت جانگداز آقا امام مجتبی سبت اکبر مولود اول خاندان وحی امام دوم و معصوم چهارم حضرت ابا محمد حسن ابن علی المجتبی علیه افضل الصلوات و التحیات عرض ادب به ساحت قدس این امام عظیم الشأن و نورانی صلواتی تقدیم بفرمایید. عرض ادب به ساحت قدس شهدای کربلا و اسرای عظیم الشأن دشت نینوا همه را میهمان بفرمایید. عرض ادب کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یادی هم از امام بزرگوار آزاده های ایشان، مراجعی که در روزگار ما و در عمر ما از دنیا رفتند، خصوصا عرض ادب ساحت حضرت آیت الله العظمای بهجت رضوان الله تعالی علیه، شهدای عزیز و نورانی من، شهدای مدافعین حرم در گذشتگان از این جمعیت نورانی، همه را مهمان کنید. صلوات دیگری عنایت بفرمایید. وجود مبارک آقا امام مجتبی در یکی از دردناکترین فصول تاریخ اسلام واقع شدند. بعد از شهادت جانگداز پدر بزرگوارشان امیر مؤمنان و فاصله گرفتن امت با آموزه‌های اصلی و اصیل پیامبر و خاندانش، بی‌وفایی مردم و پشت کردن مردم نسبت به حقایق اسلام و روی آوری مردم به سمت اسلام دروغین، اسلام ساختگی و ظاهری، شرایط بسیار ناگواری را برای امام مجتبی رقم زد. در اواخر سال 35 مردم در مدینه با مولای متقیان بیعت کردند. حضرت امیر می دانستند که این مردم در طول این 25 سال انقدر با آموزه های اسلام فاصله گرفتند که حضرت قادر نخواهند بود مردم رو سرخط کنند و برگردانند به اون ارزش های زمان پیامبر در زمان این سه خلیفه قاسب. آنچنان دنیا لای دندانهای مردم مزه داد، تقریبا برای اولین بار در طول تاریخ عرب توانست سیادت به دست بیاورد، ریاست به دست بیاورد، بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان رو فتح کرد، مال و اموال بی حساب و کتاب و بسیار فراوانی به سمت مراکز اسلامی حرکت کرد. طلاها و نقره ها بود که می رفت به سمت مدینه، به سمت شام، و ثروتهای عظیمی دست مسلمان ها افتاد و مسلمان ها از اون چهارچوب تقوایی که رسول خدا تبیین فرموده بود خارج شدند. یک زندگی کاملا اشرافی، یک زندگی مبتنی بر اسراف و زیاده روی، همون عادات زمان جاهلیت به نحو زشت تری به سمت مردم و خواص و بزرگان جامعه خصوصا روی آورد و به قدری دنیا و تکیف و تعیش و خوشگذرانی های آنچنانی به مسلمان ها مزه داد، کنیزکان فراوان شامی و رومی در اختیار بیوت اصحاب پیغمبر اکرم قرار گرفت، بی حد و حصر شهوترانی و خوشگذرانی در میان مردم شایع شد، خلفا هم در تقسیم ثروت در میان مردم اون دقت و موشکافی پیغمبر اکرم رو نداشتند، خصوصا خلیفه سوم که بی حساب و کتاب کرور کرور دنانیر و دراهم را در میان نزدیکان خودش تقسیم می کرد، حقوقهای نجومی وحشتناک بادآورده. دیگه بدیهیست این مردم حاضر نمی شن دست از اون امتیازاتی که در این 25 سال به دست آورده بودن بردارند. خدا نکند دنیا، مزه دنیا لای دندان کسی بره، دیگه حاضر نیست به اون زندگی مبتنی بر تقوای ما قبل برگردد. تازه عرب به ثروت رسیده، به شوکت رسیده، به مقام رسیده، به تاج و تخت رسیده، به زندگی شکوهمند رسیده. مگه میشه ازش این زندگی رو پس گرفت؟ مگه میشه رو وادار کرد برگردد به ارزش‌های زمان پیامبر؟ امیر مؤمنان هم میدانستند به جایی نخواهند رسید، لذا بعد از قتل عثمان که مردم ریختن در خانه امیر مؤمنان، حضرت فرمود برگردید، اون وقت که باید سراغ من می آمدید گذشت. من برای شما امیر باشم، وزیر باشم، بهتر از این است که امیر باشم، چون روش من روش رسول خداست و دیدید که توی این 25 سال تقریبا همه عوض شدند، تک و توکی از اصحاب پیغمبر بودند که همان مسیر سابق رو داشتند و همان تقوا و طهارت سابق رو داشتند، که حتی بعضیاشون مثل جناب ابوذر مقهور واقع شدند، مطرود واقع شدند و در اوج مظلومیت در کنج بیابانهای ربزه از شدت گرسنگی از دنیا رفت، در حالی که ثروتهای انباشته شده انبوه در مدینه بین گردن کلفتها و وابستگان به دربار تقسیم می شد. اون وقت باید ابوذر در بیابان ربزه به خاطر لقمه نان انقدر علف بیابان بخورد و ریشه درخت را بخورد که از شدت گرسنگی جان بدهد. لذا امیر مؤمنان سلام الله علیه می دانستند که آقا هر چقدر تلاش بکند ممکنه مشتی مردم پاک سیرت و پاک تینت دور امام علیه السلام جمع بشن، ولی تغییر عمومی در میان توده های مردم نمیشه داد. متاسفانه پیشبینی امیر مؤمنان کاملا درست از آب در آمد. امیر مؤمنان با اون زهد مثال زدنی، با اون اعراضی که از دنیا داشتند، با اینکه بزرگترین یادگار پیغمبر اکرم بودند، بیانی بسیار فصیح و بلیغ و صریح، تقوایی مثال زدنی و بی مثل و مانند، زندگانی بسیار ساده، درست مثل زمان پیغمبر اکرم، بلکه ساده تر، دقت بفرمایید، بلکه ساده تر. خیلی هم آقا مواظب بودند که ذره ای از همان مراتب تربیتی پیغمبر اکرم عدول نکنند. لذا با اینکه حضرت خلیفه بود، همان ثروت زمان عثمان و عمر و ابوبکر در اختیار ایشان قرار گرفت، همان ثروت ها به سمت مراکز اسلامی سرازیر شد، ولی وجود مبارک مولای متقیان در اوج تقوا و پرهیز از مشتبهات، روزگار نورانی و مبارک خودشون رو سپری کردند و به هیچ عنوان زیر بار تمدن تحمیلی مبتنی بر اشرافیگری و اسراف و تبذیر و زیاده خواهی نرفت که نرفت. نه معامله آنچنانی کرد، نه خانه‌ای برای خود ساخت، نه باغی برای خود ترتیب داد که خوشگذرانی‌هایش آنجا باشد، نه اصلا این حرفا تو قاموس امیر مؤمنان راه دارد. بعد از جنگ جمل لشکریانش را فرستاد به سمت کوفه، خودش تک و تنها راه افتاد به سمت کوفه با اینکه خلیفه مسلمین بود. تنها کسی که با امیر مؤمنان روانه کوفه شد غلامش قنبر بود و سلام، شطوری و غلامی، امپراتور عالم اسلام. یه شال مختصری به سر مبارکشان بسته بودند و یه پوستینی که از پشم شطور بافته شده بود که من و شما شاید یک لحظه اونو نتونیم رو بدنمون بندازیم از بس که زبره و بدن رو اذیت میکنه. آقا این پوستین را به رو دوششون انداخته بودند و با لباس بسیار مختصر که زهاد آن روز که تو کوها عبادت میکردند و تو قارها زندگی میکردند، حضرت به همان لباس اکتفا کرد و به سمت کوفه حرکت کرد. کوفیان تا فهمیدن آقا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دارن میان، کوفه شهر بسیار بزرگ و با عظمت و پیشرفته‌ای بود، بیش از 1,000,000 جمعیت در کوفه زندگی میکرده اون روزگار، که جمعیت تا فهمیدن علی ابن ابی طالب دارن تشریف فرما میشن، با یک شوق و ذوقی از شهر ریختن بیرون. بیابان اطراف کوفه سیاهی میزد از فرط استقبال از مولای متقیان. آقا امیر مؤمنان هم همین که رسیدن به نزدیکی دروازه کناسه کوفه، چشمشون به این مردم خورد که چقدر ذوق دارن میکنن آقا علی ابن ابی طالب دارن میان. از مرکبش فرود آمد، رفت قاطی مردم، دست نوازش به سر کوچک و بزرگ میکشید و مردم از شدت شوق گریه ها میکردند که علی ابن ابی طالب بر ما وارد شده. مولا بعد از اینکه کلی با مردم خوشوبش کرد، تشریف بردن بالای یک تپه کنار دروازه کناسه و اولین سخنرانی خودش را برای مردم کوفه بیان فرمود، که سخنرانی بسیار مهمی است. آقا استراتژی خودشون رو در خلافت و دوران خلافتشون بیان کردن، نکات بسیاری رو امیر مؤمنان در این سخنرانی در اواخر ذی‌الحجه سال 35 در دروازه کوفه عنوان کردند که هر پاراگرافش کلی پیام دارد. من فقط یک پاراگراف اون رو خدمت شما عرض می کنم. فرمود: هان ای کوفیان، اینک منم علی ابن ابی طالب، شوهر دختر پیامبر شما و پدر دو سبط این امت، بر شما وارد می شوم به عنوان امارت بر مؤمنین و خلافت بر مسلمین. خوب نگاه کنید، منم علی، شطوری و غلامی. شطور و غلامش را به مردم نشان داد و سپس فرمود: روزی که از میان شما می روم، اگر بیش از این شطور و غلام داشته باشم، به شما مردم خیانت کردم. این استراتژی اقتصادی و کیفیت روی کرده امیر مؤمنان به مسئله حکومت است. هرگز حکومت را وسیله درآمد بیشتر برای خودش قرار نداد، هرگز از موقعیت سیاسی خودش برای اینکه ثروتی به هم بزند، مال و منالی به هم بزند، راندخاری بکند، ویژه‌خواری بکند، واردات آهن و شکر رو مختص به خودش بکند، در بازار اقتصاد وارد بشود، رقیب را کنار بزند، رقبا را سرشون رو زیر آب کنه که خودش به تنهایی بتواند ثروت اندوزی کند، ابدا 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 این امور در قاموس حاکمیت عدالت محور امیر مؤمنان جایی ندارد. خیلی ها باید این سخنرانی امشب گوش کنند. اون کس که تا موقعیت سیاسی پیدا میکنه میده تو فکر تقویت اقتصادی خودش، دمدمای پیروزی انقلاب یا بعد از پیروزی انقلاب، حالا یکی دو سه سال مستأجر بوده تو دروازه غار، یه اتاق اجاره کرده بوده به ماهی 250 تا یه تومنی، حالا فقط ویلای او 16 میلیارد تومن میارزه. ببخشید، امیر مومنان زیر بار این حرفا نمیره. توقع داریم مردم وفادار بمانند؟ توقع داریم مردم وایسن پای کار؟ گرچه مردم با وفا هستند، به حرمت خون شهدا میمانند، ولی خیلی ها بی حیاگری میکنند. زندگانی های مبتنی بر اسراف، تبذیر، اشرافیگری، خوشگذرانی در فلان ویلایش در فلان جا، هر هفته آب استخر عوض میشه، آقا اصلا نمیرسه تشریف فرما بشه، سالی دوبارم تو این ویلا نمیاد، ولی آب استخر همیشه عوض داره میشه. این اسراف نیست؟ بره وسط مغز لندن یه آپارتمان بخره به 2.5 میلیون پوند، که اصلا نمیشه قیمت گذاری بفهمیم چقدر 2.5 میلیون پوند، برای اینکه ممکنه یه وقتی زن و بچهش بخوام برن لندن یه جا داشته باشن. نکنید این کارها را، نکنید این کارها را. حکومت امیرالمؤمنین باید باشد، نه حکومت عثمان. بذارید مردم بمانند، بذارید مردم با وفا بمانند، بذارید مردم مراتب تقوا و بزرگواری را به هیچ اشکال نداره تو زندگیت عادی باشه. ولی متاسفانه یک باوری در میان بعضی از مسئولین جا افتاده که چون من مسئولم باید از همه این مردم بهتر زندگی کنم. نه والله، همچین چیزی ما نداریم. اصلا همچین چیزی در هیچ کدام از دستورات حکومتی اسلام عزیز نداریم. امیر مؤمنان می‌فرماید خدا بر من وارد واجب کرد و بر ائمه عدل واجب کرد ان یعیشوا کضعف الناس. ضعف جمع ضعیفه، زندگی کنند مانند ضعیفترین مردم. اگر میتونی بسم الله، نمیتونی جان عزیزت استعفا بده برو دنبال کار کاسبیت. تو جزء دایره حکومت نباش، اصلا کسی مزاحم شما نمیشه، برو هر طور دلت میخواد زندگی کن. ولی وقتی میای تو دایره حکومت باید مواظب باشی، دیگه نمیشه از موقعیت سیاسی استفاده کنی بنیه اقتصادی خودتو تقویت کنی. این خلاف شرعه، این خلاف اخلاقه، این خلاف وجدانه، این جلوی رشد جامعه رو میگیره که تو ثروتت همینجور بره بالا روی همدیگه. چند هزار میلیارد ثروت، چقدرها رو تو این مسیر زمین زدی تا تونستی به این ثروت برسی؟ بسیاری از رقبا رو با پنبه سر بریدی، گذاشتشون کنار، اینا بیچاره شدند، کما بردند، نتونستن در میدان رقابت کاری بکنند چون امکاناتی برشون نبود. خدا رو خوش نمیاد تو این همه خانواده ها رو زمین بزنی، این همه شخصیت های بازار اقتصادی کاسب رو له و لورده کنی که میخوای ثروتمند بشی، که حالا بعدش میخوای چی کار کنی؟ کجا میخوای ببری این ثروت؟ چی کار میخوای بکنی؟ خدا رحمت کند حضرت آیت الله مدنی شهید مهراب را. به نظرم میاد اردیبهشت 59 بود در قم، حضرات آقایان ائمه جمعه اون روز که امام عزیز حکم میدادن. آقای صدوقی هم تو اون جلسه بودن، من با آقای صدوقی کار داشتم. امام جمعه شهید یزد، شهید مهراب، که واقعا یک آیتی بود این بزرگوار. من چون با آقای صدوقی کار داشتم رفتم تو جلسه، دم آقای مدنی دارن صحبت میکنن، عشق میریخ این بزرگوار مثل ابر بهار. اون وقت که همه رو قاعده حرکت میکردن، کسی دنبال ثروت نبود، کسی دنبال مکنت نبود، کسی ریاستش به رخ کسی نمیکشید، فسادی در حکومت و در حاکمیت اصلا تصور نداشت. اون وقت یادم میاد که آقای مدنی گریه میکرد این بزرگوار. عجیب، آقای مدنی هم سریع البکا بود هم شدید البکا. من اون اشکا از کجا میاد؟ از محاسنش میچکید عشق. و یه جمله‌ای فرمودن که همه آقایون ائمه جمعه، آقای صدوقی بود، آقای دستقیب بودن، آقای طاهری اصفهان بودن، آقای آشق ابوالحسن شیرازی امام جمعه مشهد تشریف داشتن، خیلی اینها بودن یادمه، یه جمله‌ای فرمود آیت الله مدنی، فرمودن که آقایان نکند که حال که روزگار ترنج را به دست ما داد، ما هم با چاقو به جای ترنج دستمان را ببریم و خونها جاری شود. من خوف آن دارم که ما با کار دست خودمون رو ببریم، حالا که روزگار ترنج به دست ما داد. هنو خبری نبود، آقا عشق میریخ به این حرفا رو میزد. حضرت الله مدنی روحتون شاد ای بزرگوار، روحتون شاد. میدونم الان روح شما نگران است، حواسا باید جمع باشد. امیر مؤمنان جان عالم به قربانت جلوی دروازه کوفه فرمود مردم شطوری دارم و غلامی، اینها نگاشون کنید، روزی که از میان شما میروم اگر بیش از این داشته باشم بر شما مردم خیانت کرده ام و وای بر من روز قیامت. چرا؟ چون آقا خلیفه مسلمین، امیر بر مردمه، در رأس مخروط حکومت هست. آقا خیلی صریح و پوزگنده حرف میزنن. نگفت به مردم شما حق ندارید ثروتتون رو بالا ببرید، نه متوجه نشدی، نه اینو نگفت. آقایان تجار تلاش کنید بیشتر درآمد داشته باشید، نوش جانتان. آی مردم برید دنبال زندگیتون، دنبال رفاهتون، دنبال آسایشتون. اسلام مانع توسعه زندگی مردم نیست، بلکه برعکس، اسلام دنبال نشاط در میان مردم است، اسلام دنبال ایجاد درآمد سالم در میان مردم است. اسلام از بیکاری و تنبلی و کسالت بدش میاد. اینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. اجتهاد یعنی نهایت جهد و کوشش. آقا میخواد جامعه پرتلاش باشد، درآمد داشته باشد، بره دنبال زندگی آبرومندانه. بله، آقا برای مردم نظر مبارکشون هست که رشد کنند، اما خودشون به عنوان مسئول نظام اسلامی میفهمد من معذورم، من معلم مردمم، من امام مردمم، من باید روی قاعده حرکت کنم، من دنبال تکاثر و تکنیز نباید باشم، نمیتونم برم کنار، کسی دیگه باشد که میتواند پاک باشد. پاکان باید سر کار باشند، پاکان باید اختیار داشته باشند، مردمان وسیع نظری که اگر دیدن مردم وضعشون خوب شد حسادت از سر و کلهشون بالا نره، زورشون نیاد حق مردم رو بدن، بذار مردم زندگیشون رو بکنن. اسلام طرفدار رشد اقتصادی است، بله شدید. امیرالمومنین نمیخواد به یک جامعه فقیر درمانده بیچاره حکومت کند، هنر نیست. امیر مؤمنان میخوان به یک جامعه پرتلاش، زنده، پویا، متمدن، پردرآمد، فهیم، مقتصد، دانا، حکومت کنند. اصلا معنای اجتهاد همینه در زمان امیرالمومنین. آقایان میدانید یکی از الفاظی که دوران تطور داشته در طول تاریخ، معانی متعددی بر این لفظ بار شده. الان در زمان ما اجتهاد یعنی نهایت تلاش برای به دست آوردن حکم خدا و استنباط. در زمان امیرالمومنین خیلی اینجوری نبود. مثلا در زمان مردم، در زمان حضرت امیر اجتهاد معنا نداشته. خود آقا امیرالمومنین در رأس همه علوم عالمند. اونجا اجتهاد که حضرت فرمود اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، مقصود آقا از اجتهاد این بود که بیکاری تو جامعه نباشه. اجتهاد یعنی ایجاد اشتغال. اصلا حضرت و خود رسول خدا و امیر مؤمنان هر دو از بیکاری متنفر بودند، از اینکه خدای ناکرده آهادی از جامعه کل بر جامعه باشند. امیر مؤمنان بیزار بود. تشریف آوردن تو مسجد حضرت امیر در کوفه، دید عده اون گوشه دارن نماز میخوانند. حضرت برای نماز عصر آمد، دید هنوز اونا دارن نماز میخوانن. دوباره آقا برای نماز مغرب آمد، دید اونا دارن نماز میخوانن. حضرت آمد جلو فرمود هر وقت آمدم مسجد شما مشغول نمازید. مگه شما زندگی ندارید؟ مگه شما کاسبی ندارید؟ مگه شما درآمد نمیخواین داشته باشید؟ اینجا چی میکنید؟ صبح تا شب دارید نماز میخوانید. گفتن یا امیرالمومنین، ما زهاد کوفه ایم، نماز برای اموات و نام برای کیا میخوانیم؟ متدینین کوفه ما رو اداره می کنند. یک وقت امیر مومنان شلاق رو کشیدن، افتادن به جان اینها، می زد آقا اینها را، حیا کنید، شرتان از سر جامعه مسلمی. آقا همش اونم هم مسجد بیرون کرد، برو تو مزرعه وایسا بیل بزن کار کن، برو تو بازار وایسا بار و حمل کن، لقمه تمیز در بیار نه لقمه کثیف، برو دنبال لقمه حلال نه لقمه شبهناک. مردم ما رو اداره میکنن کیلو چند، برو دنبال کار کسبید. آقا بیرونشون کرد از مسجد. امیر مؤمنان از تنبلی و از کسالت و از بیبرنامگی و اینها بدشون میاد، واقعا بدشون میامد حضرت امیر. آقا از تلاش، از کوشش، از نوآوری، از صنعت، داریم روایاتی از صنعت آقا امیرالمومنین لذت می‌بردند. شما می‌دیدید در زمان امیرالمومنین آب بهداشتی لوله کشی تو خانه‌های کوفیان کشیده شد. باورتون میشه اون زمان آب لوله کشی بهداشتی؟ بله. امیرالمومنین انقدر به اوضاع معیشت مردم توجه داشتند، از همین شد که کوفیا یه مرتبه مدح کردند، کما بردن، و ازشون خیلی خوب شد یه مرتبه جلو آقا امام مجتبی و آقا سید الشهدا و ایستادن. امیرالمومنین طرفدار تلاشند. یکی از اصحاب امیرالمومنان مردی است به نام علاء ابن زیاد، از بازاری‌های موفق بود، تاجر بود، خیلی هم وضعش خوب بود. یه خانه ای ساخت از سنگ و ساروج و خونش رو با گچ سفید کرد. گچ اون روزا در کوفه بسیار بسیار قیمتی بود، چون خود کوفیان نمیشناختن گچ رو، ایرانی ها بلد بودن گچ رو تولید کنند. دیده شده بود حتی گاهی اوقات از منطقه خراسان گچ رو بار الاغ میکردن میآوردن کوفه. نگاه کن چه مسیری طی میشد تا بعضیا که نیاز دارن به این عرشبت که ماده، دیوارهای خونهشون رو سفید کنن. فقط پولدارا میتونستن، اونم بعضی هاشون، اونم بعضی از جاهای خونه رو سفید میکردن. و علاء ابن زیاد خونهشو سفید کرده بود، یعنی اینقدر ازش خوب بود. خونه که تقریبا کم کم تکمیل شد، به همچراغیاش تو بازار گفت میخوام یه ولیمه بدم، خانه نو ساختم مستحبه، و آقا امیرالمومنین رو دعوت کنم. همچراغیاش گفتن برو دنبال کارت، ما با اون زهدی که از علی ابن ابی طالب سراغ داریم آقا پا تو این خونه نمیذاره. گفت ببین نگاه کن، میاد، خوبم میاد، زودم میاد، نوکرشم هستم، چون تو این خونه مال حلال مصرف شده. گفتن ببینیم حالا یا آقا اومد. علا ابن زیاد آمد محضر مبارک مولا که آقا من خانه ای ساختم شیک آبرومند خوب، میخوام ولیمه بدم، شما منت بذارید تشریف فرما بشید. آقا فرمود میام، حتما میام. نگاه کنم این درسته. وجود مبارک حضرت امیر تشریف فرما شدند، آقا آمد، خیلی ها. علی ابن ابی طالب وقتی وارد خانه علا ابن زیاد شدن هی نگاه میکرد، آقا به درباری کلا، نه قشنگ داره بردی، چی ساختی؟ علا ابن زیاد میخوای خانه ای از این آبادتر خدا در آخرت به تو عنایت کند؟ گفت بله مولای من، انقدر شما تشریف آوردید من سربلند شدم که اصلا خستگیم در رفت. حضرت فرمود یه کاری کن، فقرا پاشون از این خونه قطع نشه، خانه ای که فقرا در آن خانه رفت آمد نداشته باشن منحوس است، از نظر ما اون خونه نحسه. فقط دنبال پولدارا نباش، فقط سفره واسه اونایی که دستشون به دهنشون میرسه بلدن چجوری زندگی کنن نباش. اینطور نباشد که کاسه آنجا رود که بادیه باز گردد. علا گریه کرد از شدت شوق، گفت آقا اتفاقا امروز من همه سقاهای کوفه رو دعوت کردم، چون میدونستم شما تشریف میارید، بسیاری از فقرای کوفه رو هم دعوت کردم. آقا خوشحال شد. آقا تشریف آوردندن او صف سقاهای کوفه، چون سقاها مردمان فقیری بودند، مشکشون رو پر از آب میکردن، تو کوچه و بازار آب دست مردم میدادن، یه چیزی حق و زحمه میگرفت. سقاها هم خیلی آقا امیرالمومنین رو دوست داشتن، تا دیده بودن آقا چجوری زندگی میکنه، دیده بودن مولا علی مثل خودشون زندگی میکنه، لذا نسبت یه حال صمیمیت با امیرالمومنین داشتن. مولا تا وارد شد سقاها بلند شدن افتادن رو دست پای آقا. آقا هم خیلی خوشحال شد اینا رو دید، به علا ابن زیاد گفت آفرین، هوای اینا رو داشته باش، اینا باید بیان. انقدر علا ابن زیاد خوشوقت شد سر با امیرالمومنین بره خونه کسی سر سفرش بشینه یعنی چی؟ گرچه وقتی قضا آوردن حضرت امیر یکی دو لقمه بیشتر میل نفرمودن، اون هم به حرمت حالا سفره. آقا امیرالمومنین که معلوم زندگیشون چجوری. بعد علا ابن زیاد خدمت آقا عرض کرد که مولای من، برادری دارم اصلا از دنیا بریده، رفته در این کوههای اطراف کوفه قاری پیدا کرده، تو اون قار داره زندگی میکنه، صبح تا شب روزه است، شب تا صبح مشغول عبادت است، همچین شده نه قلیون، امروز و فرداست که از گرسنگی بمیره. آقا کار من درسته یا کار او؟ حضرت فرمود من تا اینجا هستم، اگر بتونید بیاریدش خیلی عالیست، برید بهش بگید علی ابن ابی طالب تو رو احضار کرد. بلا فاصله علا ابن زیاد فرستاد دنبالش، رفتن گفتن آقا احضارت کرده. اونم آدم بسیار با ادبی بود، بلا فاصله همین که رسید خدمت مولا علی افتاد رو پاهای آقا. حضرت فرمود ویلک یا قاتل نفسک، وای بر تو ای کسی که داره خودکشی میکنه، این چه قیافه ای؟ گفت آقا من جز این که رعایت کردم در خوردنی و آشامیدنی و یاد خدا را نسب العین خود قرار دادم کاری نکردم، و من اینو از خود شما یاد گرفتم، شما که از ما خیلی جلوتری. من هزار سال هم تو قار سوامن قوامن روزگار را بگذرانم، به خاک پای شما هم نمیرسم، من که میدونم شما چه جایگاهی دارید. دوباره اونجا حضرت فرمود من امام شما هستم، من باید به گونه ای زندگی کنم که فقرا زندگی مرا میبینن ناامید نشن و از فقر خودشون شرمنده نشن، فکر نکنن فقر فی حد ذاته ننگ است، و اغنیا وقتی زندگانی من رو میبینند حیا کنند، بدانند که فقرا در اموال آنها حقی دارند و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق فقرا را بپردازند. من امام شما هستم، انکم لن تستطیعوا ان تکونوا مثلی، شما نمیتونید مثل من باشید، شما زندگیتونو بکنید. خیلی عجیبه ها رفقا، برو برو لباس تو تنت کن، این زنجیر رو هم از گردنت باز کن، ببین برادرت چی میگه، اگه خواست با او کار کن، اگه نخواست برو تو بازار برای خودت به قول ماهای دکه بزن، مشغول کار و کسبید باش. انقدرم این مرد با ادب بود، اینجور نبود که به آقا بگه ناخر بعضی دیدی عبادت شیطانی که میکنن، رهبانیت شیطانی، جلو امام امیرالمومنین هم وای میسه مثل حسن بصری خاک بر سر. حسن بصری زاهد بود، عابد بود، سالک بود، اما جلو امیرالمومنین ایستاد خاک بر سرش، مردش رو اون نمازش رو ببره، کسی که جلو امیرالمومنین وایسه به چه درد میخوره؟ حسن بصری داشت وضو میگرفت، خیلی مواظب بود آب کم مصرف بکند. مولای متقیان آمدن جلو فرمودن یا حسن اسبق الماء، آب بریز، حسابی آب بریز، درست پر آب وضو بگیر. حسن بصری از اصحاب پیغمبره، خیلی از این دراویش سلسله خرقشون به حسن بصری منتهی میشه. یه وقت حسن بصری برگشت گفت من رو نصیحت نکن که آب زیاد مصرف کن، نمیخواد خون مسلمانها را در میدان بریزی، تو در جمل چقدر خون ریختی، برو خودتو جمع کن، خون نریز، من وضوم کم آب باشه یا پر آب باشه به جایی بر نمیخوره. این چقدر بیادبه، گستاخ، خاک، کسی با امام معصوم اینجوری حرف میزنه؟ بعد برگشت گفت تا فهمیدم تو میخوای با همسر پیامبر بجنگی، لباس رزم به تنم کردم بیام از عایشه دفاع کنم، ولی همین که به سمت میدان حرکت کردم منادی از آسمان ندا داد القاتل و المقتول کلاهما فی النار، کشنده و کشته شونده در این جنگ هر دو در آتشند، لذا برگشتم نیامدم در میدان. حضرت فرمود اون ندایی که تو شنیدی قاتل و مقتول از جیش عایشه بود نه از جیش حق. دیگه امیرالمومنین محل حسن بصری نگذاشتن، مرده که خبیث، حالا هی نماز بخونه، هی از اینجا تا اینجاش پینه ببنده، خدا ازش نگذره کسی جلو امیرالمومنین بیسته وراجی کنه، اونم این حرفای زننده رو بزنه. هیچ ارادتی به حسن بصری نیست، هیچ، کسی به اندازه سر سوزن جلو امام، اونم جلو آقا امیرالمومنین، خدا لعنتش کنه، بره جهنمی. جان عالم به قربانت یا امیر المؤمنین، مولا وقتی حرفی به اطاعت قربان، مولا مظهر تمام آموزه های قرآن است، اصلا خود قرآنه، قرآن ناطق، قرآن واقعی است، مظهر قرآنه، معلم قرآنه، مفسر قرآنه، مخاطب قرآنه، وارث تمام علم رسول خداست، تو جلو امیر المؤمنین وای میسی و راجی میکنی، خون ریختی فلان، کجا امیر المؤمنین خون ریخته؟ زبانت آتش بگیرد، حسن بصری دهانت پر از آتش، قد دلم برای امیرالمومنین میسوزه، بعضی ها تو لباس زهد جلو آقا امیرالمومنین وای میسن، آقا چه صبری داشت. ولی داداش علا ابن زیاد نه، با اینکه ایشونم زاهد بوده، نمیدونم عابد بوده، سالک بوده، تو بیابان بوده، چه تا امیرالمومنین فرمود برو زنجیر از گردنت بردار، گفت قربانت گردم، سر و جانم به اطاعت قرب، باریک الله. بعضی وقتا انسان نمازش باعث میشه جلو خدا هم وایس، مردش رو اون نمازی رو ببرد که انسان رو جلوی خدا وادارد، آتش بگیرد، اون روزه ای که بخواد روزه گیر است جلو آقا امیرالمومنین بیستد، این چه فایده داره؟ حقیقت رو درک نکرده، ولایت رو نفهمیده. قرار از این که امیر مؤمنان نظر مبارکشون پیشرفت جامعه است، اما حضرت خودشون رو اینطور در مضیقه قرار میدند تا مراتب تربیتی در میان مردم حفظ بشه. بعد امیر مؤمنان سلام الله علیه با این نگاه عمیق، با این نگاه مبتنی بر آموزه های قرآنی و الهی، در این حال رفقا شرمنده تونم ببخشید، اون تحولی که نظر امیر مؤمنان بود در میان مردم حاصل نشد. به جای اینکه قدر بدانن، دیدن زندگانی مولا را، به جای اینکه بیان تبعیت خودشان را تشدید کنن نسبت به ذات اقدس علوی، در مقابل امیرالمومنین کم کم ایستادند و دل مولا را شکستند. و مولای متقیان با دل شکسته از این دنیا رفتند. بله درست مثل پیغمبر اکرم. حالا بعد از آقا امیر مؤمنان که توفیقی در ایجاد التهاب و انقلاب عمیق در میان مردم نداشتند بمیرم، حالا نوبت آقا امام مجتباست. ای وای ای وای. حالا امام مجتبا آمدن دنبال کار بابا را بگیرند. آیا واقعا میتوان چشم داشته باشیم که توفیقی برای اون بزرگوار باشد؟ لذا در امامت امام مجتبی علیه السلام عبرت‌های فراوانی وجود دارد که از معبر تاریخی این عبرت‌ها را باید فرا گرفت و این تجربیات را باید فرا گرفت و شیعیان و ارادتمندان خاندان پیامبر چشمشون رو باز کنن اون اشتباهات رو دیگه تکرار نکنن. رفقا ما خیلی هزینه سنگینی پرداختیم برای این استبصار تاریخی، برای این بیدارگری تاریخی. بعد از این هزینه های سنگینی که پرداخت شد دیگه نباید دوباره اشتباه کنیم، دیگه نباید دوباره اشتباه کنیم. و اگر دوباره اشتباه کنیم منهدم میشیم، دیگه اثری از آثار شیعه باقی نمیماند. حالا نمیشه کمر راست کرد. خود رحمت کند امام عزیز رو، یادم یه وقتی برای عده زیادی از خلبانهای نیروی هوایی که در دوران دفاع نقش مؤثری داشتن حضرت امام سخنرانی کردن، به خلبانهای نیروی هوایی که انصافاً مردمان فرهیخته و نازنینی بودن، سلام خدا بر شهدای نیروی هوایی و سلام خدا بر شهدای مظلوم خلبانهای ما که چه مردانه ایستادن در مقابل دشمن و واقعا شکوهمندترین فصل دفاع در این کشور رو نیروی هوایی ما و خصوصا خلبانها رقم زدن. اینا نباید فراموشمون بشه. حضرت امام خطاب به خلبانها فرمودند اگر این بار اشتباه کنیم محو میشویم. این عبارت امام، اگر حواسمون جمع نباشه و نفهمیم چه کار باید بکنیم، امام فرمودن محو میشیم در امواج تاریخ. نباید دیگه اشتباه کنیم، باید حواس جمع باشد. زندگانی امام مجتبی مملو از عبرت است. بیایم یاد بگیریم چی شد که آقا امام مجتبی مجبور به صلح شدند. گرچه رهبر شجاع و عزیز و نورانی من حفظه الله و ابقاه با کمال صراحت فرمودند اگر قرار باشد صحنه کربلا و یا صحنه صلح امام مجتبی تکرار شود، قسم یاد فرمودند که ما صحنه کربلا رو تکرار خواهیم کرد. آقا که خیلی محکم پای نظام و انقلاب ایستادند. خدا به حق محمد و آل سایه‌شون رو مستدام بدارد. جدیترین سنگر و واقعی ترین قلعه غیر قابل نفوذ در جهت حفظ ارزش‌های انقلاب وجود مبارک این رهبر جهانی و این رهبر تاریخی است. دارید می‌بینید تو چه شرایطی آقا رهبری رو دارن اداره می‌کنن دیگه. واقعا این شرایط عجیبی است، لکن آقا دارن اداره می‌فرمایند. کار خداست. لذا باید این عبرت‌های زمان امام مجتبی روش کار بشه. تقوا میتواند ما را نجات بدهد، طهارت و پاکی میتواند ما را نجات بدهد، وحدت ملی و دست در دست یکدیگر میتواند ما را نجات بدهد، آباد کردن مساجد و نمازهای جمعه و جماعت میتواند ما را نجات بدهد. به سلام خدا بر امام مجتبی. حالا آقا مجبور شدن صلح کردن و چی شد؟ پیامد اون صلح عجیب و غریب و غریبانه امام مجتبی. ولی دیگه حالا وقت گذشت، منم بیشتر از این عزیزانم رو خسته نکنم. 40 دقیقه است داریم صحبت میکنیم، بس نور چشمم عزیز دلم حاج آقای بنایی عزیزمونم تشریف آوردند و بالاخره میخوان دعای کمیل رو هم زمزمه کنن. اجازه بدید یک انرژی هم برای مردم باقی بماند که انشالله در کنار این روحانی عزیز و با صفا فقرات دعای کمیل رو قرائت بفرمایید. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله. سر مبارک امام مجتبا تو دامان سید الشهدا، هر دو دارن زار زار گریه میکنن، آخه لحظات فراق داره نزدیک میشه، چقدر سخت است این لحظات وداع. آقا ابی عبدالله می فرماین مال باخته منم که برادری مثل شما رو دارم از دست میدم، یادگار مادرم، یادگار پدرم، یادگار جدم رسول الله. داداش دیگه بعد از شهادتت به خودم عطر نمیزنم، دیگه کسی منو خندان نخواهد دید. یه وقت امام مجتبی فرمودن داداش بذار من بر تو گریه کنم. لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست حسین جان. سر من تو دامن برادر مهربانی مثل شما، اما بمیرم سر مبارک شما رو ملعونی به نام شمر تو دامن میذاره. بگم بقیه چند محاسن نازنین تو تو دست میگیره. آشه خجالت بکش بقیه شو نمیخواد بگیره. فقط انقدر بگم که وقتی زینب آمد کنار قتلگاه دید حسینش داره دست و پا میزنه، آی مظلوم حسین،
السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي